بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانسوز آقا امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب شیعه در جهان، امیدوارم هر کجا که هستین حالتون خوب باشه و با ادامه برنامه خانه مهر در خدمت شما هستیم. میریم یه میان برنامه کوتاه میبینیم و برمیگردیم.
گریم به تو و تربت بی شمع و چراغ، از روز ازل مانده اثر از غم و تاه، ریزد ز دو دیده اشک غم و ماتم، گردید سیاه پوش از داغ تو عالم، ریزد ز دو دیده اشک غم و ماتم، گردید سیاه پوش از داغ تو عالم. ز قربت ساده
دلم پریشونه،
کبوتر قلبم مهدی کشد سینه خود آه جگر سوز، بر تربت تو عشق غم است دید شب و روز، امشب که مدینه غرق غم و آه، نور شب تاره از پرتو به ماه، امشب که مدینه غرق غم و آه، نور شب تارش از پرتو به ماه، ز قربت ساده سر قلبم
قوی. عرض سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر. با ادامه برنامه خانه مهر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لازم به ذکر من یه توضیحات کوچیکی رو نسبت به روال برنامه تقدیم حضورتون بکنم. اینکه قرار هستش ما هر هفته به صورت انحصاری در خدمت یکی از کارشناسان عزیز باشیم با یک موضوع جداگانه با محوریت روانشناسی خانواده، و اینکه تا الان جناب آقای استاد محکم در رابطه با آمادگی‌های پیش از ازدواج برامون صحبت کردن که در ادامه برنامه در خدمتشون خواهیم بود، جناب استاد صادقی عزیز در رابطه با روابط بین زوجین برامون صحبت کردن که همچنان هم در خدمت ایشان خواهیم بود، و اینکه امروز در خدمت یک دوست عزیز هستیم، شاید بگم خب استاد بنده بودن در تمامی این دوره‌هایی که خدمتون بودم و در علم روانشناسی حرفی برای گفتن دارن، در خدمت ایشون هستیم. سلام عرض می‌کنیم خدمتشون. جناب بودبانیان سلام عرض شد.
سلام بر شما، خیلی خوشحالم خدمت.
ارادت من خوب هستین شما؟
خیلی مخلصیم.
قدم رنجه فرمودین قربان.
انجام وظیفه بود. دوست داشتم زودتر بیام به شما خدا قوت بگم و اینطور شروع کنم که به نام اول بی ابتدا و به نام آخر بی انتها سلام به شما و سلام به همه مردمان خوب این آب و خاک، هر جایی که هستن ما رو از این قاب شیشه نگاه میکنن. شهادت امام جعفر صادق شیخ الائمه محضر شما و همه مردم خوبمون. تسهیل عرض میکنم.
قربان شما. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما.
مخلصیم.
ارادت، همونطوری که عرض کردم خدمتتون، با محوریت روانشناسی و موضوعات خانواده در رابطه با آمادگی های پیش از ازدواج صحبت شده، در رابطه با روابط بین زوجین صحبت شده، در رابطه با ارتباط کلامی صحبت شده. و اینکه حالا بیایید با موضوع خاصی شروع نکنیم، با این شروع بکنیم که چرا این روزا دیگه حال مردم مثل قدیم اونقدرها خوب نیستش، چرا حال مردم یه ذره گرفته است، چرا روزای خوش رو بیشتر دیگه تجربه نمی کنن. و اینکه خب راه حل میخوایم دیگه برای این موضوع، دنبال راه حل هستیم که بتونیم حال خودمون رو دوباره خوب کنیم.
خدمت شما عرض بکنم که علی جانم، یه نکته خوب از حضرت امام صادق بگم و اون رو به فرمایش شما وصف کنم. امام صادق میگفتن که من دوست دارم من رو به اسم بچه های امیرالمومنین صدا نکنید، من رو به شیعه امیرالمومنین بشناسید. من فکر میکنم که سبک زندگی اهل بیت، مدل زندگی اهل بیت، شیوه های زندگی اهل بیت این روزها تو زندگی هامون یه قدری کم رنگ تر شده. حال مردم خوب نیست. کاری هم ندارم به کی، چه مسئولی، چه مدیری یا شخصیتی بستگی داره. ما این روزها بیش از پیش فهمیدیم که باید خودمون حال همدیگر رو خوب کنیم. بیش از پیش فهمیدیم که علی جانم باید خودمون دست همدیگر رو بگیریم، به داد همدیگه برسیم. ها، خیلی نمیتونیم این روزها توقع داشته باشیم از آدم‌های مختلفی که اونا بیان به ما کمک کنن. انشالله در دوران پسا ریاست جمهوری اتفاقات بهتری برای مردم بیفته. اما واقعیت زندگی مردم اینه که اگه واژه رو بفهمیم به اسم همدلی و اینی که ما خودمون باید دست همدیگر رو بگیریم و به داد همدیگه برسیم، به نظرم خیلی حال زندگی مردم بهتر میشه و هممون تلاش میکنیم برای اینکه کمک کار همدیگه باشیم. موسی به خدا گفتش که خدا اگر تو دنیا بودی، اگه بنده بودی چی کار میکردی؟ میگفت من اگه بنده بودم و تو دنیا زندگی میکردم، تلاش میکردم که یه آدمی رو پیدا کنم، حالش رو خوب کنم. مطمئنم که وقتی حالش خوب میشد، قطعا حال خدای من و پروردگار من خوب بود و از من راضی بود.
با امید خدا. خب حالا آیا امیدواریان فرمایشات شما درسته، ولی واقعا وقتی حال مردم خوب نباشه، وقتی مشکلات تو زندگیشون داشته باشن، حالا تا الان اینجوری بوده که توقع همدلی هم نداشتن، یا حداقل اگه داشتن هم به هم دل نبودن، با هم دیگه به هم کمک نکردن، نتونستن از به اصطلاح به هم دیگه کمک بکنن، یا پس حتی مشکلات خودشون بر بیان، چه برسه به اینکه بخوان به هم دیگه کمک بکنن. من که واقعا یه مشکل و معضل جدی شده. حالا بگذاریم از این موضوعات، چی کار بکنیم که این همدلیه بین مردم بیشتر بشه؟
علی جان یه نکته وجود داره، اونم اینه که ما تو زندگی هامون باید همه چیز رو یه مسئله ببینیم و مسئله دیدن همه اتفاقات تو زندگی یه نکته خیلی خیلی مهم و جدیه. برای شما مثال میزنم، کف دستت رو بذار جلوی صورت خودت و به این کف دست خودت نگاه کن، بگو تو بزرگتری یا دنیای پیرامون؟ قطعاً دنیای پیرامون. بعد بگو که من این کف دستم که اندازه مشکلات منه، میشه ازدواج، میشه خانواده، میشه بیزینس، میشه فرزند، میشه همه اتفاقاتی که تو زندگی من به عنوان یه مشکل و معضله، اندازه کف دست منه و من به این نتیجه رسیدم که این قطعا کوچیکتر از دنیای پیرامونمه. حالا این کف دست رو بیارم بذارم جلوی صورتم، من هر اون چه که میبینم مشکلات و گرفتاری هاست.
درسته.
دیگه دنیای پیرامونم نمیتونم ببینم. بله. حالت سومش اینه که این دستو بذارم پشت سرم، دیگه مشکلمو نمیبینم. پس ببین، اگه دستم پشت سرمه، کرونا گرفتم، میخندم، میگم گرفتیم که گرفتیم، ان شاءالله خوب میشیم، ممکنه به خیلی از آدمهای پیرامونم آسیب بزنم. یه قراری میذاریم تو خانه مهر، هر جا حرفامو قبول نکردی، با دل و ذهنت کنار نمیومد، میگی من انقدر حرف میزنم تا به نتیجه برسم. اگه بذاریم پشت سرمون، مسئله رو نمیبینیم، حلش نمیکنیم، براش راهکار پیدا نمیکنیم. با خانوادم مشکل دارم، با همسرم یه گیر و گوری دارم، تو کسب و کارم یه گرفتاری دارم، اینو نمیبینمش، انقدر بهش بی اهمیتم، تو همه زندگی من رو میگیره و من رو از بین میبره. میارم جلو، فقط مشکلم و نکبت‌های زندگیم رو میبینم. ها، اگه تو جای خودش قرارش بدم، این مسئله رو بهش فکر کنم، صبورانه بهش نگاه کنم، قطعا میتونم این راهکار درست و درمون براش پیدا کنم. علی برادر من، تو زندگی های امروز ما یه نکته خیلی جدی وجود داره، اونم اینه که ما سه تا شاخه اصلی زندگی رو اصلا بهش توجه نمیکنیم. شاخه اول ذهنیته. مگه تو میتونی یه آدم موفق و درست و درمون باشی؟ ندونی ذهنت چطوری کار میکنه، از این مغز چطوری استفاده کنی، چه ویژگی هایی داره که اگر خوب و منحصر به فرد ازش بهره ببری توی آدم درجه یک متفاوت و منحصر به فرد میشه. دومین نکته شخصیته. مگه میشه توی آدم شخصیت باشی، تو این آب و خاک و تو این آب و خاک و تو این کشور قدم بزنی، بعد مهارت‌های ارتباطی رو بلد نباشی، فن بیان رو، سخنوری رو بلد نباشی، ندونی با مردم چطوری ارتباط برقرار کنی. و نکته سومش مهارته. علی آقا مگه میشه آدم یا آدم موفق درجه یک منحصر به فرد باشه، مهارت‌های زندگیش رو بلد نباشه؟ ما 7-8-10 تاش رو به عنوان 10 گانه‌های مهارت‌های زندگی الان به رسمیت تو علم روانشناسی میشناسن. خیلی مهارت‌ها و نکته‌های دیگه هم تو حاشیه‌اش داره. من تاب‌آوری رو بلد نباشم، نمیدونم کنترل خشم رو بلد نباشم، مهارت کنترل استرس رو بلد نباشم و خیلی اتفاقای دیگه که نمیتونم ادعا کنم من یه آدم موفقم اگر مهارت‌های زندگی. پس ذهنیت، شخصیت و مهارت 3 تا شاخصه اصلی یه آدم موفقه. آقای مولایی عزیز، ما اگه بخوایم یه آدم درست و درمون بشیم، اگه قرار باشه تو این جامعهمون یه حرفی برای گفتن داشته باشیم، مورد رضایت حضرات معصومین علیهم السلام باشیم، اول باید رو خودمون کار کنیم، بعد توقع داشته باشیم که بتونیم رو آدم‌های پیرامونمون اثر بذاریم. اول حال خودمون، بعد حال آدم‌های پیرامون.
خب این علامتی که من نشون شما دادم، اینو شاید برای شما جای تعجب باشه، ولی ما جلسه پیش با صادقی قرارداد بستیم که هر وقت خواستیم میون حرفای هم صحبت بکنیم بتونیم اجازه بگیریم از طرف مقابل.
اصلا شما اجازه هم نمیخوای، هر وقت خواستیم صحبت.
از گزینه اول بیا
بفرمایید،
ذهنیت. گزینه دوم شخصیت و گزینه سوم مهارت فرمودید، درسته؟ به نظر من بریم یه میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم، همچنان در رابطه با این 3 تا موضوع با هم صحبت می‌کنیم.
حتماً باشه.
بریم دوستان یه میان برنامه کوتاه ببینیم، در خدمت شما هستیم.
روزه غربت شقایق را، روزه حرمت و شکست را، روزه گریه های ساده. روزه ایران که باز میخواهد پر پروان را بسوزاند، اصلا انگار شیوه خصم است، شب خانه را بسوزان. حالا اینجا به بعدش روزه خورده مکشوف تره. آقای من وحشیان هجوم آوردن، دشمنت داشت خنده سر می داد، با تنابی که بست دست تو را، تا کشیدن امامت افتاد. دوشت بود پا برهنه ز خانت بردن، ای محاسن سفید شهر رسول، خون دل اهل خانت خوردن.
عرض سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر و مخاطبان دوست داشتنی برنامه خانه مهر. دوباره هم شهادت جانسوز و گداز رئیس مذهب شیعه آقا امام صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و در خدمت دوست عزیز ارجمند استاد امیدواریان عزیز هستیم. خب استاد من سوال ها بپرسم.
بفرمایید.
ذهنیت، شما میگید که ذهنیت ما باید به اصطلاح جوری باشه که خب خودمون رو بشناسیم و بدونیم چی کارهایی انجام بدیم، ولی وقتی واقعا آدم ها مشکل تو زندگیشون دارن، همه ذهنشون و ذهنیتشون سمت و سوی هم مشکل است، نمیتونن خودشون رو یه جوری کنترل بکنن که حالا به قول ما مثبت‌گرا باشن.
باشه، همینجا صبر کن. ذهنیت کنترل برای مثبت‌گرا بودن یه دونه پارامتری وسط خالیه، اونم صبر. شما وقتی یک معضل و یه مشکلی برات پیش میاد، اولین کاری که میکنی باید صبورانه بهش نگاه کنی. آقا من یه گیری برام به وجود اومده، یه خدشه‌ای تو زندگیم اتفاق افتاده، یه آبرویی داره ازم میره، مگه میتونم اون لحظه صبور باشم؟ باشه باشه، به شما راهکارشو میگم. بهترین کار برای صبور بودن، که این روزها مردم خیلی ناصبورانه زندگی میکنن، آقای مولایی تلقین صبر. عداشو در بیاریم. شما هر چیزی رو که تلاش میکنی عداشو در بیاری، یواش یواش مغز هر چیزی که تکرار میشه سعی میکنه بسازتش، و وقتی اون رو میسازه تلقین اتفاق میفته و پس از تلقین مسیر عصبی ساخته میشه. یعنی چی؟ شما وقتی ادای صبور بودن رو در میاری، وقتی میخوای مدل یه آدم صبور بودن رو، انقدر این صبر علی جان مهمه که من وقتی تو روایات نگاه میکردم، فقط توی تباکی برای حضرت ابوالاحرار ادای رو دوباره دیدم. شنیدید که تو گریه برای امام حسین میگن گریت هم نیامد ادای گریه کنه رو در بیار.
درست.
ها، ما تو صبر هم این نکته ها رو داریم تو آیات و روایات. اگر صبور نیستی اداشو در بیار، تا تلقینت اتفاق بیفته و به خودت تلقین کنی، مسیر مغزت دوپامینشو ترشح کنه، هی این ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا کنه تا مسیر عصبیش ساخته بشه.
درست.
مسیر عصبی چیه؟ یه نکته روانشناسی. تو مغز ما بین 83 تا 100 میلیون نورون وجود داره.
بس.
شما وقتی شروع میکنی یه چیزی رو یاد بگیری، از این نورون به اون نورون الکترود پرتاب میشه.
درست.
قبوله؟ 83 تا 100 میلیون عصب تو مغز ماست که بهش میگن نورون. این 83 تا 100 میلیون عصبی که نورون اسمشون هست، قابلیت ارتباط با 10,000 نورون دیگه هم تو مغز دارن. علی جان جهان بینه معنوی، اینجا هم شبکه ولیعصر از جلال الله است دیگه، خدا چی کار با ما کرده که اگر بخوایم فقط تعداد عصب‌های مغزمون رو بشماریم چند صد سال طول میکشه. خب یه چیزی که شروع میکنیم به یاد گرفتن، از این عصب به اون عصب الکترود پرتاب میشه. مثال میزنم، ما اون روزهای اول که میخواستیم بریم مدرسه، بند کتونیمون رو ببندیم، غر میزدیم و گریه میکردیم، آخرش پدر مادرمون کمک میکردن میبستن. بعد مدت انقدر تکرار کردیم شد یه عادت. چشاتو میبندی، الان بند کتونیت رو میبندی. روز اول که سوار ماشین میشدیم خاموش میشد، پت پت میکرد، پرتاب میکرد، میخندیدن بهمون، مسخرمون میکردن. الان انقدر رانندگی راحت میکنی، به چند تا چیز مختلف فکر میکنی، خدایی نکرده با تلفن حرف میزنی، هزار تا اتفاق دیگه حین رانندگیت میتونی انجام بدی. دلیلش اینه که مسیر عصبیش ساخته شده. پس هر چیزی که میخوایم یاد بگیریم، اول که شروع به یاد گرفتن میکنیم، از این به این الکترود پرتاب میشه، هرچه تکرار میکنیم و مهارتمون بیشتر میشه، مسیر عصبیمون محکمتر و کلفتر میشه. نتیجهش میدونی چیه علی جان؟ اینه که شما نمیتونی بگی من یه چیزی رو میخواستم یاد بگیرم و نمیتونستم، فقط مسیر عصبیش رو نساخته بودی. هرچی که تو الان نداری به خاطر اینکه خودت نخواستی، نمیتونی تقصیر هیچ آدم و هیچ بنی بشری بذاری. بعضیا میگن آقا من مثلا میرم انگلیسی یاد بگیرم خیلی سختمه، اما علی وقتی میشینه سر کلاس جمله اول دوم سریع حفظ میکنه. میگم ببین مسیر عصبیه. زبان انگلیسی یاد گرفتن برای علی از قبل شکل گرفته.
درسته.
بعضن این استعداد و این ساخت مسیر از قبل بوده. تو یه قدری تلاش بیشتر بکنی قطعا میتونی یک آدم متبحر در زبان انگلیسی باشی. علی جان اگه بخوایم یه کاری رو انجام بدیم، امکان نداره نتونیم مگه خودمون نخوایم. قطعاً تست تقدیرار پروردگار و خیلی اتفاقای دیگه هست دا.
بله.
اما میخوام بگم خدا این توانایی رو تو ما قرار داده. تو بخش ذهنیت تا تو اونجایی که گفتی میخوام شاد آفرینی بکنم، گفتم باید خودت بدونی که میتونی انجامش بدی، صبور باشی، با یه نگاه درست درمون به اون مسئلت نگاه کنی، تو جای خودش قرارش بدی، بعد براش راهکار پیدا کنی. تو این قسمته شما زودتر از حرفت برم، میخوایم بریم تو مهارت بعدن دیگه.
بله.
مهارت هم اینجا به درد تو میخوره که تو با چه مهارتی به چه گیر و گوری متصل بشی و اونو خیلی خوب برش داری.
بسیار. پس ما بیایم حداقل اگر نمیتونیم کار رو انجام بدیم، عداشو در بیاریم.
عداشو در بیاریم.
تا مسیر عصبیشو بسازیم.
آره آره، هر کاری که خوبه و درست درمونه، حال تو رو خوب میکنه. میدونی صبر یکی از اتفاقات مهم زندگیه. این روزا ماها خیلی ناصبوریم. یه قدرش تقصیر مدیریته که به حاکمیت مدیریت آدمهایی که تو کشور هستن برمیگرده. یه قدرش دست مهارته. و خدمت شما عرض بکنم که یه قدرش هم ثروته. به هر حال ببین علی، مردم این روزها یه قدری برای به دست آوردن مایحتاج زندگیشون و کسب روزی حلالشون به گیر و گرفتاری اند دیگه، یه قدری سخت شده. این عدم ثروته، عدم مدیریته و عدم مهارته باعث میشه که تو نتونی صبورانه مسئلت رو ببینی و درست و درمون حلش کنی.
بسیار عالی. حالا من یه سوال شخصی بپرسم خدمتتون. ما میایم ذهنیتمون رو درست بکنیم، میایم مسیرهای عصبیمون رو تشکیل بدیم، ولی منی که آدم برونگرایی بودم، وقتی میخوام این کارو بکنم ذهنم درگیر میشه دیگه، شخصیتم آدم درونگرایی میشه. یعنی همش تو فکرم تو این موضوعات میپردازم که خب الان من چیکار بکنم که اون اتفاق خوبه بیفته، الان چیکار بکنم که مسیر عصبیمو بتونم بسازم، الان چجوری مثبت فکر کنم، الان چجوری بخوام. این شخصیت من درونگرا میشه. یعنی خودم شخصا همینجورم، آدم خیلی شادابیم تو حالت عادی، ولی یه وقتی که برام مشکلی پیش میاد یا درگیر یه کاری میشم آدم درونگرایی میشم. اگر من الان بخوام بیام درگیر درست کردن ذهنیتم بشم، شخصیتم به هم میخوره.
باش، سوالت رو یاد باشه، من یه پیش مقدمه بگم، دوباره میخوام سوالت رو با مدل ذهنی و فهمی خودت بگی. من یه مشکلی امروز با خودمون دارم، اونم اینه که اولین پیش مشکلم اینه که چرا وقتی ما فکر میکنیم میشیم یه آدم درونگرا. آدم درونگرا آدمیه که لذتش تو خلوت هاشه. آدم درونگرا آدمیه که آرامش تو خودش بودن، فعالیت‌های انفرادی بهش حس خوب میده، نه اینکه وقتی فکر میکنه با آدم درونگرا تبدیل میشه. آدمای برونگرا آدمایی که میزنن به دل جاده، یه ذره دل و جرأتشون بیشتره، یه ذره سر و صدا و ادا اطفاراشون بیشتره. آدمای برونگرا تو جمع لذت میبرن، تو جمع حال میکنن. یه ساندویچ هم تنهایی نمیتونه بخوره، یعنی حالش بد میشه، دوست داره یه رفیق شفیق پایه پیدا کنه و با اون لذتش رو تقسیم کنه، ولو یه کیک، یک ساندویچ، یک آب میباشه. خب وقتی ما همش قراره به دل این ور اون ور بزنیم و تلاش کنیم، آیا نباید هیچ فرصتی برای فکر کردن داشته باشیم؟ چرا وقتی قراره فکر کنیم میشیم آدم درونگرا؟ علی مشکل من میدونی با این روزهای خودم، با روزهای رفیقایی مثل تو چیه؟ اینه که ما یادمون رفته فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتره. حتما تسبیح دست گرفتن، حتما نماز و نافله خوندن که عبادت نیست، ولو که هست، ولو که تأثیرات خیلی خوبی تو زندگیمون داره. ما چقدر تو زندگیامون فکر میکنیم به حرف زدنمون، به ارتباط با بقیه برقرار کردن. من در مورد ارتباط یه حرفایی دوست دارم امروز حتما فرصت کنم به لطف حضرت مهدی عجل الله با شما بزنم. ما توی ارتباط برقرار کردنمون تو سطح جامعه، تو دوستی هامون، بین خانوادهمون، چقدر قبلش فکر میکنیم؟ میدونی چند دقیقه خلوت برای خودمون تو شبانه روز ایجاد میکنیم، میگم چی کار کردم، فردا قراره چی کار کنم. یکی از عوامل افسردگی اینه که تو نمیدونی فردات قراره چه اتفاقی رقم بخوره. من همیشه به بچه ها میگم یه ددلاینی برای پیش روی خودتون داشته باشین، یه دفترچه یادداشت الکترونیش کم هست، حالا نمیدونم خیلی فکر نکنم صلاح باشه که بعضی اسم نرم افزارها رو ببرم، اما سرچ بکنن تو فضای مجازی هست، کارهای روزانه‌ت رو بنویس، شبا تیک بزن، چقدرش خوبه، چقدرش خوب نیست، چقدرش رسیدی انجام بدی، فردا قراره چه کاری رو رقم بزنی، قراره دست چند تا آدم رو بگیری، قراره کجا درآمد خوبی داشته باشی، کجا قراره حال خودت رو خوب کنی، کجا قراره حال آدم‌های پیرامونت رو خوب کنی. علی جان، ایراد ما مردم که ادعای مسلمانی هم داریم اینه که خیلی فکر نمی‌کنیم. فکر نمی‌کنیم که اگه این جمله رو بگم حال کی خوب میشه، حال کی خوب نمیشه. اگه این جمله رو بگم چه تأثیر خوبی روی خودم میذاره، روی آدم‌های پیرامونم. حالا یه نکته ارتباطی بگم.
بفهم.
اجازه هست؟
بله، خواهش می‌کنم.
یه نکته خیلی جالب که تحقیقش رو مردم میتونن تو این دنیای گوگل سرچ کنن و ببینن، معجزه آب. تو معجزه آب میگه که تو یه قدری آب رو اینجا قرار بده، بهش صلوات بفرز، فوت کن و این مولکول‌های آب رو زیر میکروسکوپ‌های قوی ببین. یه قدری آب اینور داشته باش و بهش فوش بده، بد و بیرا بگو، حرف زشت بزن. این کار رو کرده بودن، دیدن مولکول اون آبی که بهش حرف خوب میزنی، بهش کلام خوب میگی، چقدر خوشگل شده، و مولکول آبی که بهش بد و بیرا گفتی، فوش گفتی، افترا گفتی، چقدر زشته. یه جای دیگه همین آزمایش رو انجام داده بودن، دو نفر داشتن با هم دیالوگ میکردن. خب بین این دو نفری که داشتن حرف میزنن، از آب یه رودخانه آب رو برداشتن ریختن این طرف. درست. این آب این مسیر دیالوگ من و علی رو طی کرد. از اون آب برداشتن و آزمایش کردن. جای دیگه داشتیم به هم حرفای زشت و بد و تندی و بد اخلاقی میکردیم، دوباره یه آب پرتاب کردن، هوای کلام من و تو بهش خورد و باز آزمایش کردن، دیدن چقدر اینجا زیباست و چقدر اینجا زشته. حالا نتیجه گیریم از این آزمایش رفقا چیه؟ اینه که مگه نمیگن بیش از 70-80% بدن ماها آبه؟
بند.
پس چقدر میتونه یه کلام حال آدمهای پیرامونمون رو خوب یا بد کنه؟ چقدر میتونه یه دیالوگ حال آدمهای پیرامونمون رو عوض کنه، بهشون انرژی بده یا بهشون کرختی بده؟ علی میدونی مشکل ما اینه که خیلی فکر نمیکنیم چی کار میکنیم. اگر که میریم تو خونمون یه سلام گرم، یه خدا قوت متقابله. من همیشه به مراجعام توی کلینیک‌های مختلف گفتم بچه‌ها وقتی میرید تو خونتون خستگی‌هاتون رو پشت در بذارید، تو خلوت‌هاتون با همسرتون درد و دل کنید. همیشه به خانم‌ها گفتم به استقبال همسرانتون بیاید، در رو براشون باز کنید، یه خدا قوت بگید، یه دمنوش، یه نوشیدنی که دوست دارن بهشون بدید، تمام خستگی و بیچارگی شبانه روزشون رو از بین می‌بره. یه لحظه برم قبل و برگردم، قرار شد ذره بیشتر فکر کنیم.
بله.
روی رفتارمون، روی اعمالمون، روی آدمهای پیرامونمون. مگه امام صادق نمیگه اونی که دوست داری بهش بگو، بهش فریاد بزن، آقا من تو رو دوست دارم، علی من با تو حال میکنم، من با تو کیف میکنم. به عشق و علاقه همون رو به آدمهای مختلفمون بگیم، بهش فکر کنیم و درست عمل کنیم. درست عمل کردن ما میتونه حال خودمون رو اول، حال آدمهای پیرامونمون رو، حال جامعهمون رو، حال شهرمون رو، حال مملکتمون رو خوب کنه. نتیجهش میدونی چی میشه؟ میشه جامعه، جامعه ای که آماده است برای ظهور حضرت مهدی.
انشالله. و گزینه سوم هم بعد از شخصیت، مهارت. با بحران مالی ما مهارت از کجا به دست بیاریم؟ کجا بریم بهمون مهارت یاد بدن؟ کجا بریم بهمون بگن تو فلان بحران چی کار بکنیم؟ اینکه چه تمرینامون اصلا بحران مالی شیچ. خیلی از آدم‌ها اصلا بحران مالی ندارن، ولی واقعا وقت اینم ندارن که بخواین سری تمرینات انجام بدن. این دسته‌بندی زمانه به نظر من خیلی مهمه. اگه لطف بکنین برامون یه کوچولو توضیح بدین.
یه نکته اصلی میگم با اجازه شما، اونم اینه که علی جان فکر می‌کنم استرالیاس اگه اشتباه نکنم، شما تو گواهینامه ازدواج نداشته باشی در هیچ مرکز عقدی، حالا اونجا هر چی اسمش، در هیچ دفتر حسابرسی و دفتر وکالت ازدواج شما ثبت نمیشه. گواهینامه ازدواج در استرالیا چیه؟ میگه مثلا شما باید 300 ساعت آموزش ببینی برای اینکه بتونی ازدواج کنی، نداشته باشی نمیشه. من میگم برای پشت رول نشستن، پشت فرمون ایستادن و نشستن، چطوریه که ما باید بریم 50 ساعت کلاس و کارگاه، 2-3 میلیون هم پول بدیم در شهر و 1000 مدل امتحان و آزمایش هم ازمون بگیرن تا اینکه بتونیم پشت فرمون بشینیم؟ اما علی پشت فرمون زندگی میخوایم بشینیم، هیچی نمیریم یاد بگیریم. میگن یه سوزن به خودت بزن، این مثال قدیمی هست. آره، یه جالدوز به طرف مقابلت یا به مردم. من میگم اصلا فکر کنیم که هیچ که قرار نیست به داد ما برسه، تو میری تلاش میکنی خودت اول گشنه نمونی. ها میگم فکر کن چطوری حال طرف مقابل خودتو خوب کنی، چون اول حال خودت خوب میشه. ما تو ایران چند تا خیریه داریم، برو مثلا ببین تو آمریکا چند تا خیریه دارن، اونجا چند نفر زندگی میکنن، اینجا چند نفر. اونایی که دین و ایمون هم ندارن مثلا، جسارت به هیچ بزرگواری در دنیا نمیکنن، میگن پایه های اعتقادی مسلمانی و شیعی هم ندارن، یه چیز خوب فهمیدن. اینو فهمیدن که اگه حال یه آدم خوب کنی، اول حال خودت خوب میشه. امام صادق علیه السلام میگن شما دست یه نفر رو بگی بلند کن،
بله.
حالشو خوب کن، به داد یه آدم برس، دنیا و آخرت برای خودت، برای نسلت رحمت و برکت بنویسن. علی، داستان زندگی ما اینه که قرار اول خودمون حال خودمون رو خوب کنیم، خودمون به داد خودمون برسیم. تا اینجا که با هم حلیم،
آره،
گیری نداریم.
نه نه.
خب پس برای اینکه ما بتونیم مهارت داشته باشیم، اول باید خودمون تلاش کنیم. وقتشو نداریم، میگن پس چطور وقت داری شو کمتو سیر کنی؟ پس این مهارت هم یاد نگیری نمیتونی اون رو با آرامش. بعضی وقتا دیدی دستتو میکنی زیر خنکی یا متکا، چه حس خوبی داره. بعضی وقتا دیدی یه نون و پنیر و سبزی که الان اونم خیلی ارزون نیست، ولی اونم میخوری چه کیفی میکنی. حتما قرار نیست یک غذای چرب و نرم باشه. من میگم میشه از حداقل حال لذت برد، به شرط اینکه اون لحظه خوش باشی، اون لحظه حالت خوب باشه. برای این خوشی و حال خوبی هم قرار اول برنامه‌مون این بود که خودمون براش تلاش کنیم.
درست.
تا خودمون نخوایم نمیشه. و اینه، استرالیا اجباره، تو ایران اجبار نیست. البته یکی دو سالیه با تلاش رفقای من یه قانونی شده، اما خیلی هم کیفیت نداره. اما ما قبل از ازدواج به هین زندگی، یا قبل هین و بعد از ازدواج، که برای مهارت‌های یک زندگی درست و یک عقد درسته، مهارت‌های ارتباط بین زن و شوهره و بعدش هم تربیت و فرزند و الهازاز، باید یه قدری مهارت یاد بگیریم. این مهارت هم تو فضای مجازی هست، هم تو فضای طبیعی هست. تا اینا رو هم بلد نباشیم، فکر می‌کنم هیچ موقع حالت حال خوبی برای زندگی نیست. فقط هم دست خودت، به هیچ بنی بشری ربط نداره.
پس من به نظرم به اصطلاح نتیجه حرفای شما اینه که باید نیاز بدونیم این موضوع رو، مهارت رو باید نیاز بدیم.
یعنی همینقدر که تو به هوا نیاز داری،
آره،
برای حال خوبت هم به یه مهارت نیاز داری.
درست.
برای زندگی خوبت هم، آخه من همه حرفم هم همینه، میگم چرا برای پشت رول نشستن میریم انقدر هزینه میکنیم، انقدر کارگاه فرمون زندگیمون رو بی مهارت میگردیم. آقا من امروز در خونم میام تو، بعد مثلا میبینم که حال خانومم خوب نیست، امروز سر کار یه نفری درست عمل نمیکنه، یه دعوای حداقلی شکل میگیره. من اگه تو مهارت زندگیم میگم، الان مثلا علی اگه تاب‌آوری بلد نباشم، ندونم چطوری این فضای نابهنجار رو مدیریت کنم، یه هفته دمقم، یه مسئله، یه گیر و گور، یه ناهنجار تو خانواده‌ام اتفاق میفته، ندونم الان چطوری اول حال خودمو یا اول حال همسرمو یا بالعکسش درست کنم. میدونی این همینطوری دعوای شکل میگیره، بیشتر میشه، بیشتر میشه، به هیچ آدمی هم مراجعه نمیکنیم. میدونی که ما انا ربکم الاعلی، ما انسان ها خیلی میفهمیم، قرار نیست برای بیشتر فهمیدنمون هم از کسی استفاده کنیم. همینطوری این بلد نبودنه حال زندگیمو بدتر میکنه. بعد میشه این آمار نابهنجار طلاق که آدم روش هم نمیشه دیگه بگیم.
بله. و اینکه حالا این مشکلات و نابهنجاری ها خیلی دیگه بین مردم داره باب میشه. من چند وقتی به اصطلاح تو این فضای مجازی دارم نگاه میکنم، یه مطلبی خیلی به چشم میخوره، اینکه نوشتن سن اعتیاد به 12 تا 13 سال کاهش پیدا کرده. من که واقعا یک موضوع تأسف باریه، اینکه چرا بچه های 12-13 ساله باید به اعتیاد رو بیارن. و همش این که حالا تو 12-13 سالگی هم مهارت خودشونه، هم مهارت پدر مادرشونه، و اینکه این مهارت رو ندارن، من حس میکنم به این موضوع دارن کشیده میشن، و واقعا هم تأسف باره.
بگم یا میخوای بازم بگی؟
نه شما بگم.
نه شما
بگم.
خدمت شما عرض کنم که علی جان، یادت چند لحظه پیش با هم حرف زدی ما فکر نمی کنی؟
بله.
ما به این روزها گرفت و گورهای زندگی همون زیاد شد. قبوله که پدرهای بزرگوار و زحمت کشیده ای که خدا همشون رو حفظ کنه، خدا به همشون سلامتی بده، این روزها وقت نمی کنن خیلی تو فضای خونه باشن، چون باید این مشکلاتی که تو فضای جامعه است و این مسئله سخت اقتصادی خانوادهشون رو حل بکن. بعضن مادرهای بزرگوار و غیور و درجیه که این دنیا هم ناچارن به این پدرها کمک بکنن تو کسب درآمد. چی میمونه؟ یه فرزند رها. ما فکر نمیکنیم که زندگی اساسی داره، یه قاعده و قانونی داره، یه قاب و چارتی برای خودش داره. من میخوام همسرم رو انتخاب بکنم، باید یه پارامترهای رو ببینم که این آدم کف من هست یا نه، همسر خوبی برای زندگیم هست یا نه. من میتونم زیر یک سقف باهاش با آرامش توی خانه مهر درست و درمون زندگی کنم یا نه؟ حالا زندگی شکل میگیره با هر قاعده و قانونی، ایشالله که قاعده مند. بعد میخوام بچه دارشم، از پروردگارم کمک میخوام که یک فرزند خوبی رو به من بده. این بچه مادر وقتی بار داره نباید یک سری قوانین رو رعایت کنه، نباید یک سری معنویت رو به بچهش تلقین بکنه. وقتی به دنیا میاد باید با این چطوری برخورد کنه؟ مگه نمیگیم تو 3-4 سال اول شخصیت بچه شکل میگیره، بچه میفهمه که باید چطوری زندگی کنه. وقتی خیلی بهش گیر میدیم، وقتی محدودش میکنیم، وقتی نمیذاریم بازی کنه، این بچه احساسش از هم فروپاشی پیدا میکنه، این بچه استرس میگیره، این بچه شخصیتش به هم میریزه، نمیتونه یه آینده درست و درمونی رو برای خودش، تمرکزی برای زندگی خوب نداره. بزرگ میشه و همینطوری رهاست. پدر سر کاره، مادر دنبال گرفتاری های خودشه. این روزها علی اگه مجازی هم، یعنی اگه کارم نباشه، فضای مجازی شده یه دنیا کار. میگم چی کاره؟ میگه مدیر گروه هم. میدونی این فضای مجازی زندگی هامون رو گرفته، یعنی از اصل خودمون و از واقعیت خودمون و از زندگیمون و از اون فکری که از 70 سال عبادت عقبیم. بازم رهاست میشه نوجوان. سن نوجوانی علی سن نیست که الان رها شده است. در ایران که اینطوریه، در خیلی از کشورهای دنیا هم که من یا بودم یا مباحث علمی و با کارشناسانشون که حرف می‌زدیم، بچه‌ها تو سن نوجوانی رهان و سنیه که اگه به دادشون نرسیم قطعاً به یه پوچی شخصیت میرسن، یعنی در مورد اعتقاداتشون خوب نمیتونن. الان به یه بچه‌ای که تازه مثلا توی شهر مذهبیه بهش بگو که مثلا امام حسین رو تعریف کن، بگو چرا دوستش داری؟ ما ذاتاً من غم و مهر و عشق حسین با شیر با از مادر گرفتم، قبول. اما بگو برای چی امام حسین؟ برو دست یه آدمی رو بگیر که انقدی به امام حسین علاقه نداره. آیا میتونی مسلمونش کنی؟ میتونی محب به امام حسینش کنی؟ ما در مورد آموزه های دینیمون که نمیدونیم، در مورد مهارت زندگیمون هم به بچه هامون یاد نمیدیم. از همه مهمتر، این یکی از مصاحبه های چند روز من در تلویزیون بود، تو خود سازمان شیشه ای صدا و سیما عرض کردم که آخه وقتی ما یه مدل برای بچه‌هامون تعریف نمی‌کنیم، بهش نمی‌گیم این خوبه برای تفریح، این خوبه برای زندگی، این خوبه برای معنویت، این خوبه برای نشاط، رهاش می‌کنیم تو جامعه با یه دونه تلفن همراه. هر موقع وقتمون تمومه بگو. رهاش می‌کنیم تو جامعه با یه دونه تلفن همراه، یه تلفنی که از این طرف معلوم نیست خیلی اتفاقاتی بیفته، اما از اون طرف یه عالمه سیگنالی که قرار نیست منفی باشه، قرار نیست مثبت باشه. یه دنیای عجیب و غریب تو هوا و زمین برای نوجوان رقم میزنه و این آدمی یه مدل درست درمون برای زندگیش نداره. اولین پالسی که از طرف مقابلش بگیره میپذیره. میخواد این پالس جنسی باشه، میخواد این پالس اعتیاد باشه، میخواد این مهارت رفتارهای نابهنجار باشه، هر چی که هست. یه نوجوان یه بطن پاکه. اگه براش مدل تعریف نکنی، اگه هواشو نداشته باشی، اگه ذهن و عاطفه‌اش رو درست و درمون پر نکنی، میمونه تو هوا و زمین. الانم که بساط منفی گرایی، بساط فسخ و فجور، بساط مدل‌های منفی تو موبایل‌ها و فضای مجازی علا برکت الله ریخته. خب میشه یه دنیایی که اولین پاسی که طرفش میاد رو دوست داره امتحان کنه، چون انسان ذهنش کاوشگرایان است و میره به سمت اعتیاد و خیلی چیزهای دیگه. حالا تو آمار اعتیاد رو گفتی، اگه یه روزی دستم برای آمار گفتن باز بود، آمار بقیه اتفاقات نابهنجار جامعه رو به شما میگم. کاری به ایران و خارج از ایران بودنش هم نداره. بعضیاش رو ایرانی بهت میگم، بعضیاش رو شهری، بعضیاش رو جهانی، که بدونی بچه هامون تو سن نوجوانی شرایط خوبی برای زندگی ندارن. درست. یه دنیا هم حرفه. ایشالله من یه روز زنده باشم در مورد نوجوان با شما حرف بزنم، بگم که خیلی خیلی کارا باید براشون بکنیم که نکردیم. رها که میشن، یکی از اصلی ترین عاملاش میشه اعتیاد.
بسیار عالی. من میشه ازتون خواهش بکنم بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم در رابطه با یک مدل شخصیتی خوب برای تربیت نوجوانان با هم صحبت بکنیم؟
با افتخار.
بسیار عالی. بینندگان عزیز، میریم یه میان برنامه کوتاه میبینیم، در خدمت شما هستیم در کنار استاد امیدواریان عزیز.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حب احب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
اي صاحب جلالت و اكرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
سلام و عرض ادب دوباره خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز برنامه خانه مهر. در خدمت شما هستیم با موضوع 1، چارچوب و مدل خوب برای تربیت نوجوان هامون. استاد در خدمت شما هستیم.
مخلصیم.
سلام
علی جان، یه نکته خیلی خیلی مهم که ربطم داشته باشه، تلاش میکنم که حرفام رو به هم پیوند بدم و خیلی هم بینش فاصله نیفته. در مورد نوجوان میخوام برگردم به مهارت‌های ارتباطی. یکی از ضعف‌های زندگی‌های امروز ما علی جان ملایی اینه که ماها با هم خوب حرف نمیزنیم. بچه‌ها و نوجوان‌ها ابتدای سن بلوغشون یه غرور درست و درمون دارن، حرف زور تو کتشون نمیره.
بله.
قبوله؟
درست.
او اصلا نمیتونه بپذیره که تو بهش بگی بشین، بلند شو، انجام بده، انجام نده، این بده، این خوبه، اگه نکنی این عتاب و این تشویق رو برای تو انجام میدم. بچه ها دوست دارن باشون حرف بزنیم، براشون از دلیلای خوب و بدی هر اتفاق بگیم و اگه اونها این انس و الفت و دوستی رو با توی پدر و مادر پیدا بکنن، خب حرف تو رو میشنون، بهش فکر میکنن و سعی میکنن که اعمال کنن.
دوست.
اما اگر این انس و الفت رو نبینن، این انس و الفت رو تو فضای جامعه دنبالش میگردن. میدونی چرا ما بعضی وقتا دنبال یک اتفاقات دوستی غیر درست تو فضای جامعه میفتیم؟ به خاطر اینکه کمبود محبتی داریم که تو زندگی هامون جبران نشده و این محبت رو تو فضای جامعه دنبالش میگردیم. خب پس نکته اول اینه که نوجوان دوست داره باش حرف بزنی، قاعده و قانون ها رو برای شفاف با مدل ذهنی خودش بگی. قطعا اگر مثلا من دکتر علیرضا امیدواریانم، قرار نیست با مدل دکتری با بچه نوجوانم حرف بزنم.
درست.
با مدل خودش، با میزان درک و فهم خودش باش حرف بزن. من اگه بخوام یه مثال بزنم، علی جان این لیوان آبی که رفقای خوب شبکه ولی از محبت کردن برای ما آوردن،
بله،
الان توش یه ذره آب سرده، آب خنکه.
درست.
این اگر که توی فضای مایکروفر گرم قرار بگیره چی میشه؟
خب قاعدتا گرم میشه.
گرم میشه. برای خود لیوانم اتفاقی میفته. به نظرم ترک برمیداره. آره. خب این لیوانی که الان سرده، اگر یه ذره گرم تو این فضا یه دفعه بهش وارد بشه سرد میشه. درسته؟
بله.
این لیوانه از قلب و دل ما مگه کمتره؟ نیست.
نه دیگه.
قلبی که پمپاژ میکنه بهترین اتفاقات و تو رو میتونه یک آدم موثر به درد بخور و درجه یک بسازه، میتونه دست دل تو رو بگیره به خدا ببنده، که از این لیوانه کمتر نیست. این یه ذره بهش گرمی و سردی وارد بشه ترک میخوره. صبح با زنت دعوا میکنی، شب با بچت داد و فتراتت به آسمون بلند میشه، ظهر آشتی میکنید، فرداش دوباره دعوا میکنید، هی لیوان قلب و زندگیتون میشکنه و این هر موقع که وصله بخوره دیگه اون لیوان اولی نیست، یه ذره آب ازش چکه میکنه، یه ذره سر و شکلش به هم میریزه. علی جان تو مهارت‌های ارتباطی بین نوجوان میخوام یه پله بیام عقب بگم ماها مثل بازی اسکواش میمونیم، از این ور که میزنی سری میخوای برگردونی.
درست.
یه ذره با هم حرف بزنیم، یه ذره همدیگر رو با دیالوگ‌های درست و درمون قانع کنیم، یه ذره حال همو با یه محبت به درد بخور بپرسیم، اول حال زندگیمون خوب میشه، بعد وقتی با یه نوجوانمون میشینیم اون محبت بین پدر و مادر و اون سلفا. من رفیقی داشتم چند وقت پیش اومد پیش من گفت آقای امیدواریان من نزدیک 27 8 سال ازدواج کردم، به همه مقدسات قسم تا حالا یه بار صدای من و همسرم برای همدیگه بالا نرفته و یه بارم دعوامون نشده. علی بهش گفتم مگه داریم، مگه میشه؟ به اون آدم انقدر مهارت‌های بین فردی زن و شوهرش رو درست رعایت میکنه که بچه نوجوانش هم که قرار باشه یه حرفی رو بشنوه میشینه با یه آداب و ادب درست و درمونی میشنوه. اگه یه روزی هم بره سر خونه زندگیش این بچه میفهمه که باید تمام مسائل رو مسئله محور دید، با یک آرامش و با یک مدل صبورانه حلش کرد. میگیری؟ من میگم که اگه بخوام خیلی جدی تو مسائل نوجوان وارد نشم، بگم این بچه ها توی شرایط خاص، مدل سنی خاص و یک بدن خاص در شرایط نوجوانشونن، باید با اینا حرف بزنیم، نه زور و نه تهجر و هیچ اتفاق دیگه روی بچه های نوجوان جواب نمیده مگر انس و الفت و برادری دو طرف.
بسیار عالی. پس من اینجوری برداشت میکنم که اولین مدلی که میتونه یه نوجوان ازش برداشت بکنه خانوادهشه.
آره.
یعنی اگر اون خانواده بتونه خیلی خوب اون مسیر زندگیش رو هدایت بکنه، قطعا اون فرزند و اولادی هم که تو خانواده هستش میتونه الگو برداری بکنه و ازش پیروی بکنه. خب قاعدتا وقتی یه پدر خانواده وقت نمیذاره برای فرزندش، یا اگر وقت میذاره به صدا درگیر این موضوعاتی هستن که تو چرا اینجوری کردی، تو چرا اونجوری کردی، داد بزنه سرش دعواش بکنه، قطعا خانواده گریز میشه و مجبوره به همین هنجارهای نابسامان بپیونده.
اینه یه عل کلعی میمونه علی جانم. هرچقدر اینطوری محبتی کم میشه، این از یه جای دیگه بعد این محبت رو پیدا کنه، چون ما انسانها نیاز ذاتی داریم به توجه، به دیده شدن، به محبت کردن. هر چقدر تو خونمون کم میشه تو جاهای دیگه بیشتر میشه، و هرچی تو جاهای بیشتر دیده بشه و این الفت یه جایی الغش به وجود بیاد، خود به خود تو خونمون کمتر میشه. باید تلاش کنیم یه ذره زندگی هامون رو جدی تر بگیریم، یه ذره بیشتر بهش فکر بکنیم.
بسیار عالی.
علی یه جمله دیگه بگم تا شما بری سر آهی که الان برای من کشیدی. به من میگم خوشبختی مثل تلفن میمونه، اگه تو داشته باشی بقیه نداشته باشن اتفاق نمیافته، و تو هم اصلا آدم خوشبختی نیستی. تو بعد اول خوشبختی رو تو خودت پیدا کنی، بهش برسی، بعد تلاش کنی آدمهای پیرامونت هم خوشبخت بشن. آدمهای پیرامونت هم خوشبختی داشته باشن. چقدر وقت داری؟
تقریبا پنج دقیقه.
یه داستانه یه دقیقه میگم، بقیهش کامل در اختیار شما. شما برنامه رو جمع کن. یه روز موسی با یکی از یارانش از یه قریه عبور میکردن، دید صدای ناله و شیون و فریاد یک پیرزنی بلنده. خب به این یارش گفت حضرت موسی که برو، چشه داره اینقدر داد بیداد میکنه، اینقدر گریه میکنه، اینقدر حالش بده. رفت گفت مادر سلام علیکم، طوری شده، اتفاقی افتاده؟ گفت وای جوون مرگ شدم، بچم مرد، بچم از دستم رفت. گفت خب باشه، خدا رحمتش کنه، مگه چند سالش بوده؟ گفت 382 سال. گفت 382 سال زندگی کرده تازه جوان مرگ شده؟ علی میدونی که گذشته ها برکت عمرها خیلی بیشتر بوده، خیلی بیشتر زندگی میکرده. گفت آره بچه‌م جوان مرگ شده. اومد پیش حضرت موسی، گفت میگه بچه‌م جوان مرگ شده، 382 سالم یا موسی زندگی کرده. گفت راست میگه، بچه‌ش جوان مرگ شده، اما یه آخر زمانی میاد عمر مفید زندگی مردم به زیر 100 سال میرسه. بعد این یار از موسی میپرسه یا موسی تو آخر الزمان مردم میرسن برای خودشون خونه بسازن؟ میگه فکر نمیکنم. میگه باقی بسازن، تفرجگاهی درست کنن؟ میگه براش تلاش میکنن اما گمان نمیکنم همشون براش فرصت کنن. میگه یا موسی اگه تو آخر الزمان بودی تو چی کار میکردی؟ گفت من موسی اگه در آخر الزمان زندگی میکردم تلاش میکردم حال زندگی مردم رو خوب کنم. اون تنها چیزیه که به درد دنیا و آخرت من میخوره.
بسیار عالی. خیلی مختصر. خیلی خوشحالم از این که تشریف آوردید.
توفیق برای من بود. دوست داشتم زودتر از اینا بیام. الان شد. ایشالله که بازم سعادت.
خدا خیرتون بده ایشالله. استفاده کنید.
نصیب من بشه. خیلی مخلصیم.
سلامت باشی. من یه جنبندی کلی
بفرمایید.
بکنم. شما فرمودین که به خاطر اینکه حالمون خوب باشه بیایم ذهنیتمون رو درست کنیم. بعد شخصیتمون رو بشناسیم. و در آخر هم اگر مهارتی رو نداریم به دستش بیاریم. فرمون زندگیمون رو الالله هدایت نکنیم، مهارتش رو هم داشته باشیم. و اینکه رابطه بین خودمون و اعضای خانوادهمون رو محکم‌تر بکنیم، جهت اینکه فرزندانمون به راه ناسالم هدایت نشن. درسته؟
قطعا همینطوره.
من یه سوال میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
اینکه حالا ما میخوایم با یک سری از افرادی که میتونن حال ما رو خوب بکنن ارتباط برقرار بکنیم، مثل شما، ولی نمیتونیم، خیلی طول میکشه تا این اتفاق بیفته و اون خیلی رو ذهن ما تأثیر بد میذاره که من چرا نتونستم این کارو بکنم. بعد چه فکری به حال این موضوع بکنیم؟ خیلی هم وقت نداریم.
این شما نظر لطف شماست، اما منظور یک روانشناسه یا نه؟
نه نه، کلا یه شخصی. ببینید حالا توی ذهنیت، خب برای خود من خیلی این اتفاق افتاده که مثلا خواستم با یه فردی ارتباط بگیرم ولی نتونستم، بعد ذهنیتمو به هم ریخته نسبت به اون آدمه. بعد اینکه خب حالا چی کارش ببین، منظورم اینه که من میخوام با شما الان یه رابطه ای رو برقرار بکنم و شما حالا یا من دستم به شما نمیرسه یا شما وقت این رو ندارید، بعد طرز تفکرم نسبت به شما عوض میشه.
ببین اینم دوباره به اون فکر خیلی بستگی داره که شما آدم‌های پیرامونت رو واقعی چطوری ببینیش. این که این آدمه آیا فرصت این رو داره که مثلا با من ارتباط داشته باشه؟ این آدمه باید فقط از کتابش بهره ببرم، از رسانش بهره ببرم، بعض وقتا میتونم از حضورش بهره ببرم؟ به نظرم اگه دستبندی ذهنی در مورد توقع خودم و جهان پیرامونم درست کنم، خیلی خیلی بهتر حالم با آدم هم درست میشه و کسی توقع بی جای ندارم. علی، حضرت زهرا سلام الله علیها، حرف آخرم، قدیسه من در دنیا، بانوی بزرگوار عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، میگه تو حالت رو با خدا خوب کن، حالت با مردم هم خوب میشه. یا حالت رو با مردم درست و درمون کن، حالت با خدا خوب میشه. به نظرم یه ذره فکر کنیم که چطوری تو این دنیا زندگی کنیم، دست مردم رو بگیریم. مطمئن باش تلپاتی این اتفاق خوب اول به خودت برمی.
بسیار. حالا این سوالی که پرسیدم سوال پرتکرار یکی از مخاطبای برنامه هستش و واقعا من جایی پیدا نکرده بودم براش بپرسم و اینکه خوشبختانه امروز جواب این سوال هم داده شد. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در خدمتتون بودم، ولی متاسفانه تایم برنامه بهمون اجازه نمیده بیشتر با هم صحبت بکنیم. امیدوارم که به اندازه کافی از بیانات شیوای استاد امیدواریان استفاده و بهره مندی داشته باشیم. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشیم و تا درود دیگر، خدا نگهدار. یا علی مدد.
خیلی مخلص. میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، علاجل مولا، علاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا